بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در بیان مراتب توحید بود. بخشی از اقسام توحید رو بیان کردیم. این مراتب به حسب دیدگاه‌های مختلف کم و زیاد میشه. اون چرا که ما بیان میکنیم طبق در واقع یک دیدگاه. مرتبه ای از توحید رو که بیان کردیم توحید در استعانت بود، توحید در اطاعت بود، توحید در دعا بود. این غیر اون چیزی بود که ما بیان کردیم، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در تقنین، توحید در حاکمیت، توحید در مالکیت، توحید ذاتی، توحید افعالی، توحید صفاتی. این غیر اونها بود، اگرچه زیر شاخه های اون سه بحث اصلی هستن، لیکن حقیقتشون جداست. مرتبه دیگری که از توحید میماند و باید امروز شروع بکنیم، توحید در توکله. توحید در توکل این است که فقط خداوند را نقطه اتکا یعنی تکیه کردن و اتکال یعنی اعتماد کردن و دلگرم بودن، دلگرم بودن خود بداند، امید به او داشته باشند، به غیر خدا به کسی اعتماد نکنند. ببینید رجوع به غیر هست ولی به غیر اعتماد نیست. همین میزان باعث توحید در توکله. به پزشک مراجعه میکنم ولی به پزشک اعتماد ندارم. اعتماد در چی ندارم؟ بله؟ در درمان بهش اعتماد دارم. اگه نداشتم کسی انتخابش نمیکرد. خب میدونم بهش عطار. درمان امر عقلیه. اما اینکه این درمان منتج بشه و منجر بشه به شفا، شفا کار دکتر نیست. این کار کار عقلی نیست. این دکتر میتواند، در واقع برخی از اطبا میتوانند مریض رو مداوا کنند خوب بشود و بعضی را مداوا میکنند و خوب نمیشود. حالا اول و مثلا برخیشون القابی رو هم بگیرن از روی مهر و محبت، مثلا بشن چی طلا یا مثلا این هر چی که شدن، لکن نهو بر این که اعتماد نیست. رجوع جاهل به عالمه همین میزان. این که منتج به نتیجه بشود دست خداست، اما او رو من باید حائز در واقع واجد شرایط بدانمش. اگه واجد شرایط نمیشه کسی نمیشه. خب با عطار چه فرقی میکنه؟ با بقال چه فرقی میکنه؟ همین که من میره پیش دکتر یعنی که یه امتیازی داره. بنابراین امید به خدا دارد و اعتماد به غیر خدا ندارد. این میشه توحید در توکل. آیات توحید در توکل دو تاشو بخونیم کفایت بکنه. یکی در سوره مبارکه مائده است 23، و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. آیه مطلب رو تعیین میکنه دیگه، و علی الله توکلوا، به خدا توکل کنید، امر میکنه، وجوب دارد. بعد میگه ان کنتم مؤمنین، اگر اهل ایمان هستید. و بعد هم ما مکرر عرض کردیم که بین مراتب ایمان و مراتب اسلام زمین تا آسمون چیا تفاوت. ان کنتم مؤمنین، اگر اهل ایمان هستید توکل کنید. سوره مبارکه زمر آیه 38، قول حسبی الله، خدا کفایت میکنه، علیه توکل، بر او توکل میکنم، بر او توکل میکنند المتوکلون، کسانی که در مقام توکل هستند. حسبی الله، خدا واقعا ما رو کفایت میکنه، یعنی فقط به او اعتماد داریم. ما در سختی ها می فهمیم که توکل داریم یا نداریم دیگه. در گرانی ها، در بلایا، در سختی ها اعتمادمون به خدا از دست می دیم. در ناملایمتی ها ما در اینجا هاست که می فهمیم که اهل توکل به خدا نیستیم. والا وقتی همه چی خوبه که همه خوبه. شیطان 6000 سال خدا را عبادت کرد، ثمره عبادتش این بود که به ملک رسید، همپر ملک شد. مادامی که همه چی خوب بود اونم خوب بود، ولی یه بزنگاهی در زندگیش گذاشتن که براش خوب نشد، حسادتش غلیان کرد و نپذیرفت، بعد دیدید سقوط کرد. بنابراین توکل اصلا در سختی ها حاصل میشه. اینکه کسی زندگی دنیویش رو به رواله و بگه من توکل دارم، خیلی جای مزاح داره. آیا یه سختی باشه پر توکل بشه. این نکته در توکل مهمه. از ماده وکل است، توکیل هم از ماده وکل است، هم توکل هم توکیل. توکل باب تفعال، توکیل باب چیه؟ تفعیله. هر دو مادهشون وکالته، وکل است. متو تفاوت ماهوی با هم داره و تفاوتشون چیه؟ وقتی شما کسی را وکیل قرار میدهید، همه چیز را به او میسپارید، به این میگن توکیل. شما در امور زندگیتون یک کسی رو وکیل قرار میدید و همه امور زندگیتون اون میزانیشو که در واقع در ماده وکالتنامه در واقع درج میکنه به او واگذار میکنه. میگه آقا مثلا اموال منو بخر، بفروش، اجاره بده، رهن بانک بذار، هر کاری که تو صلاح میدونی در این حیطه انجام بده. در اون حیطه وکالت شما همه مسئولیت ها رو به کی میدید؟ آقا به اون شخص وکیل میدید. میگه باید جواب مثلا مراجع قانونی بدین، بعد به اداره آگاهی بریم، به میشه مثلا هست که اداره قضایی بریم، به وزیر، وکیل، به هر کی با جواب تو جواب بده. میشه توکیل، سپردن تمام مسئولیت ها به طرف مقابل. اما به ما نگفتن خدا رو توکیل کنید، وکیل خودتون قرار بدید. به ما گفتن به خدا توکل کنید. توکل یعنی چی؟ یعنی پذیرش مسئولیت، در انجام کارها تعهد بپذیرید، مسئولیت بپذیرید، تمام تلاش خودتون رو بکنید اما نتیجه رو به خدا واگذار کنید. اما منتج شدن به نتیجه رو به خدا واگذار کنید، فقط به خدا اعتماد داشته باشید. این تفاوت، تفاوت ماهوی. شما در توکل همه چیز رو به خدا نمیسپارید، یعنی سلب مسئولیت از خودتون نمی کنید. نهایت پذیرش مسئولیت. حالا توکل فقط در مقام نتیجه نیست که ما بگیم مقدماتی رو ما فراهم میکنیم، این مقدمات آیا به نتیجه برسد آیا نرسد، اگر رسید یا نرسید ما به خدا توکل کردیم. حتی در فراهم شدن مقدمات هم به خدا توکل کنیم. توحید در توکل یعنی اگر بنا باشد که این کار انجام بشه، خدا مقدماتش رو هم چیکار بکنه؟ فراهم میکنه. اگر قرار باشه که این کار انجام بشه، خدا اون رو منتج به نتیجه هم میکند. این بیش توکل. اما این هیچ منافاتی با پذیرش مسئولیت بنده نداره. من تلاش میکنم در ایجاد مقدمات، اما اگر نشد یأس فلسفی پیدا نمیکنم. این میشه توحید در توکل. یعنی من انجام امورم را با تلاش و سعی فراوان به عهده میگیرم، اما در ایجادش، در استمرارش، در انتاجش به غیر خدا، به احدی اعتماد نمی کنم. این میشه توحید در توکل. کمم پیدا میشه، انصافانم کم پیدا میشه، چون از مراتب اهل ایمانه. اونم چهارمین مرتبه از مراتب اهل ایمانه. یعنی شما باید دارای صبر بشید، دارای یقین بشید، بعد صبر پیدا بکنید، بعد رضا پیدا بکنید، بعد توکل. خیلی کار سختیه. یعنی باید خیلی ایمان انسانها قوی باشه تا در شؤون زندگی به توکل برسن. حالا یه سوال، اینکه توکل در انجام کارها ما به غیر خدا اعتماد بکنیم، توحید در توکل میشه. فرقش با توحید در ربوبیت در چیه؟ در توحید در ربوبیت هم که ما کارها رو دست خدا میدونیم، خدا رو مدبر همه امور، فرقش با هم دیگه در چیه؟ این سوالیه، میتونید مثلا هفته بعد جوابشو بیارید تا ببینیم که اهل مداقه در مطالب هستید یا نه. توحید در توکل فرقش با توحید در ربوبیت در چی؟ بله؟ نه، از این دیدگاه نیست. نه، تفاوتش در این نیست. حالا تأمل کنید، تأنی کنید در جلسه آینده. یه هفته وقت داشته باشین، تکلیفتونه. ببینید، توحید در ربوبیت با توحید در توکل هر دوش اعتماد به خداست. هر دوش به خاطر که مؤثر حقیقی خداست. اما تفاوتش در چیه؟ ما اگر یعنی اصلا توحید در توکل از شؤون توحید در ربوبیته، ولی فرقشون در چیه؟ حالا اما اگر آدم ها خودشونو بشناسن، خودشونو بشناسن، به توحید در توکل میرسن. این که در تعالیم دینی ما به معرفت و نفس خیلی اهمیت میدن. معرفت و نفس یعنی معرفت خودت، خودتو بشناس، جایگاه خودتو بدون. به اصطلاح امروزی ها بدون در قاب، در کجای قاب هستی، در قاب هستی کجاش هستی. اگه جایگاه خودتو بدونی چیه، توحید در توکل هم پیدا میکنی. آدمایی که جایگاه خودشون نمیدونن منکر خدا میشن، توحید در توکل ندارن، جایگاه خودشون نمیدونن. تشخیص جایگاه خود، آدم وقتی قوای در واقع ضعف خودش رو بدونه، میفهمد ببین که خدا چی کار عالمه. شما صحبت میکنید یا صحبت نمیکنید؟ بله، تو کلاس البته نه، خارج از کلاس صحبت میکنید. صحبت فعل شماست یا فعل خداست؟ شما فقط یه صحبت میکنه و برای صحبت کردن ببینید چند جزء لازمی که اصلا در اختیار شما نیست، اصلا در اختیار شما نیست. این اجزا، یک، باید هوا موجود باشه. هوا باید موجود باشه تا امواج صوتی ایجاد بشه. هوا در اختیار شماست، در اختیار شما نیست. کوچش در اختیار شما. دو، شما باید دارای قدرتی باشی که هوا را عکس کنی، یعنی ریه داشته باشی. حالا این ریه چه ظرافتهایی داره جای خودش، دیگه به جزئیاتش نمیپردازیم. سه، شما باید دارای تارهای صوتی باشی که این هوا که خارج میشه به این تارهای صوتی که برخورد میکنه، تارهای عصبی که برخورد میکنه، تبدیل به اصوات بشه. سه، باید دارای زبان و دندان باشید. چهار، باید دارای قوه حافظه باشید که وقتی میخواید صحبت بکنید این از یک جایی نشأت بگیره. شد چند تا؟ بله؟ باری کلا پنج تا رو خب شیش تا حساب میکنید تو چیز تجارت دیگه نکنید. خب پنج تا شد، شیش تا شد، عیب نداره، منم همون شیش تا رو قبول دارم، چون شیش تا گفتم، چون همون شیش تا رو گفتم. خب این شیش تا چندش در اختیار شماست؟ فری برای که شما حرف زدید، من حرف زدم، کجا حرف زدی؟ اگه هوا نبود میتونستی حرف بزنی؟ اگه تار صوتی نبود میتونستی حرف بزنی؟ اینا اون منه که حالا دیگه حرف دیگه، اما این که بگی من حرف کجا؟ واسه با هم بریم. تو برای آسان تری کار، چون آسان تری کار حرف زدنه دیگه، خیلی آسونه. آسان تری کار در زندگی چیا؟ شما در حیطه حرف میتونی زندگی داشته باشید مثل فاطمه زهرا از امیر علیه السلام. یا اینجوری بکنیم، اینجوری بکنیم، اینجوری بکنیم. آسان تری کار، برای همین آسان تری کار هفت جز لازمه که هیچ کدومش در اختیار تو نیست. اگر شما ضعف رو در افعال تشخیص بدی، آنگاه توحید در توکل پیدا میکنه. حالا بخوای حرف بزنی، یعنی بخوای حرف بزنی، اگه خداوند غیر از بحث حافظه، یادم رفت شما سمیه، همه چی هست اما یادم رفت، یاد هم میاد، عقل نیست، ضابطه نیست، نفتون حرف بزن. شما پای حرف غیر عاقل میشینی؟ نه، یارا همه چی داره ولی عقلو؟ خب ببینید این دست کیه؟ این که عقل داری یا نداری؟ و اون هفت جزی که قبض سپرده. قلم رو تسلط خودت رو نسبت به افعال تشخیص بدی، توحید در توکل پیدا میکنی. آقا رفت بالای منبر نشست، همینجوری سمون برد، گفتن آقا چی شد نشستی؟ گفت یادم رفت چی بخواستم بگم. و حالا یادت رفت چی بخواستی بگی؟ ولی یادت که نرفتی بیا پایین، که بیا پایین دیگه یادش رفت. این همون چیزیست که برای هر کسی ممکنه اتفاق میفته. این همون قدرت نمایی خداست. یک کلمه رو نمیتونی بگی، یک کلمه رو نمیتونی بگی، بعد بلوتوسش میکنی میگی ببین فلانی نتونستی کلمه رو بگی، میخندی بهش و خودت خدا سرت میاری که همون کلمه رو یا یک شبیه اونم تو بگی. از دست آدم می، قدرت نمایی خداست، نمیتونی بگی. همه چیزش هم داری ها، اما من نمیذارم بگی. اونجی توی در توکل. ببین ما کجاها باید توکل بکنیم به خدا؟ در آسان‌ترین زندگی و آسان‌ترین بخش زندگی دیگه، اینجاها باید توکل کرد تا برسیم به جاهای بالاتر. خب پس یک سوال از شما کردیم، میگه فرق توحید ربوبی و توحید در توکل. برای رسیدن به توحید توکل شناخت انسان لازمه، یعنی قوای توکل ضعف خودتون بشناسید. انسان چه جور موجودیه؟ خدا با افتخار میگه تبارک الله احسن الخالقین. وقتی تمام میشه میگه تبارک الله عزیز، چی خلق کردم دستم درد نکنه، ولی میگه خلق الانسانو ضعیفا، من ضعیف خلقش کردم. آدم ضعیف، موجود ضعیف رو آدم مثلا فرض کنید بهش میگه تبارک الله، اوی تبارک الله مولو چیه؟ این باید چه اتفاقی بیفته که مشمول اون تبارک الله بشید؟ مثل این میمونه که ماشین بنز رو بذاری، پیکانم بذاری، عجب ماشینی، چه ماشینی؟ هیچ، از صفحه روزگاه حذفش کردی چون ماشینی نبود. حالا خدا انسان رو خلق کرده، آسمان رو خلق کرده، زمین رو خلق کرده، میگه عجب خلق کردم باریکلا. بعد میگه خب خلق الانسان ضعیف، به چی چیش پس تبارکالله گفتی؟ با چه فعل و انفعال درش ایجاد بشه تا مشمول تبارکالله بشه؟ نفس انسان تبارک الله نداره، یعنی نفس خود انسان، بلکه انسانی که بشود سه نقطه اون تبارک الله داره. چی باید بشه؟ باید به عالی‌ترین مراتب توحید برسه، توحید در توکل یکی از مراتبش. یکی دیگر از مراتب توحید که پنجمین مرتبه توحید تو این بخشی که ما شروع کردیم، غیر از اونا که قبلا گفته بودیم، میشه توحید در خوف. ما باید فقط و فقط از خدا بترسیم. ترسیدن در عرب، چقدر این زبان عالیه، در عرب ترسیدن دو شکله، یک شکل معنوی داره، یک شکل معنوی و ارزشی داره، یک شکل غیر معنوی داره، یعنی هیچ ارزشی نیست. ترسی که ارزشی نیست اسمش رو میذارن جبن، عیار ترسوه. این ترس در انسان باعث میشه که انسان در موقع خطر از اقدامات شایسته باز بمانه. دزد اومده حتی جرأت نداره داد بزنه، اینوش بگن جبن. این ترس، این ترس ترس غیر ارزشیه، این در مقابل شجاعت. اما یه ترس ارزشی وجود داره بهش میگن خوف. اصلا خدا میگه خافونه، اما بترسی این کار تو مؤمنه. اگه اهل ایمانی تو هم بگه آر خدا تو ترس، خدا مهربونه، خدا خوشگله، خدا همه جواب کی گفته نیست، ولی خودش میگه همه بترسی. خودش میگه همه بترسی. کسی که خدا نمیترسه مرتبه یا مراتب توحید را نداره، توحید در خوف. من در بحثای پنجشنبه که راجع به دعا صحبت میکنم در تلویزیون، یه بحث مبسوطی رو راجع به خوف مطرح کردم. از اون جایی که من آدم میدونم که مردم چجور برداشت میکنم، میدونستم که مردم چیکار خواهند کرد. مردم ما، جامعه ما، جامعه ایست که با خوف کنار نمیاد. با اینکه مثلا نسبت به بنده خیلی اظهار لطف دارن در همون چیزایی که میاد، اگه راست باشه نمیدونم پیامک هایی که میاد، مثلا بابا هم گفته گول این حرفا رو نخور. من واقعا این یکی از نقاط در واقع تربیتی بود که ایشون نسبت به بنده داشتن. داستانش هم براتون گفتم. روز نیمه رمضان ایشون نیومدن نماز، من رفتم جاشون نماز خوندم. بعد فرداش که آمدن، من نشسته بودم شانم در کنارشون بودم، بعد آقایم نشسته گفت آقا شما که دیرون نیومدی، مثلا فلانی که رفت نماز خون کن، مثلا امام مجتبی داره میره به طرف محراب دیگه، ما رو آوردن رد امام. همون آقا که اونجا نشسته و پدرم فرمودن به این که گول این حرفا رو نخوری، لذا کسی هم من نه امام میتونه بسازه نه مولا میتونه بسازه نه این چیزا، چون اونجا باد دماغ خالی کردن، اونجا که آدم میتونست این شاکله رو بگیره، اونجا مربی امام گول این حرفا رو نخوری، از مراعات طرف هم نکردن دیگه. طرف بنده خود یادش رفت که بعدش چی میخواست بگه. و وقتی من میشم امام مجتبی و پدرم امیرالمومنین، حتما اونم سعد ابن سوهان دیگه، ابن ملجم مرادی که نیستش که، ولی نفسش اصلا شک بگیره این اوضاع بر اومد خدا نذاش این شک بگیره. قرص حالا اگه حرفی که میزنن راست باشه نمیدونم، ولی وقتی راجع به خوب صحبت میکنیم میگه چرا حاج آقا منو ترسونه. با حاج آقا بگید از خوبی های خدا صحبت میکنه، اصلا ما راجع بدی های خدا صحبت میکنه، راجع خدا داریم صحبت میکنیم، همین خدا میگه هم من بترسیم. خدا میفهمد خافون این کنتم مؤمن، اگر علی مناسی هم من بترسیم. جامعه ما جامعه خدا ترس نیست، به همین دلیلی که به همین بلایی که میبینید، همین که هست، این که میبینید به خاطر که خدا ترس نیست. اگر به این جامعه موجود امتیاز خوب بدهید، میگه خودتون میدونید، اگر امتیاز خوب نمیدهید که منصف باشید، نباید امتیاز خوب بدهید، به خاطر که جامعه خدا ترس نیست. حالا که خدا ترس نیست دلیلش چیه؟ یک، ایمان واقعی در بین ما وجود ندارد. دو، کسانی در مقام خوف از خدا هستند که از اول الالباب باشند، صاحبان خرد باشند. یعنی عالمان، در واقع جامعه عالمانه ای هم نداریم متاسفانه. حال بگذاریم از این کلاس که داریم میریم به سمت سوی علم، حال منجر به عمل بشود یا نشود، حالا آقا هم اشاره کردن بشود یا نشود، منجر به علم بشود یا نشود، ما داریم بریم به این سمت. این که دیگه انصافشه دیگه، داریم حرکت بریم. اما اهل جامعه ما اهل علم نیستن. ممکنه فیزیک اتم بدونن، ممکنه اجتهاد داشته باشن، ولی اون علمی که باید انسان رو خدا ترس بکنند ندار. آنگاه خوف که ترس ارزشی است منشأ داره، گاهی میگن خوف از محبته، بهش میگن خشیت. خشیت کار پیغمبر است و امیر المؤمنین. امیر المؤمنین از خدا میترسید، ولی ترسش خوف نبود، خشیت، چون امیر المؤمنین گناه نداشت. چه گناهی داشت؟ امیر المؤمنین از محبت میترسید، میگفت نکنه من کاری کنم از چشم خدا بیفتم، از چشم خدا بیفتم. امام باقر میفهمه من هر وقت میگم یا الله یادم میره، خجالت میکشم حاجتم ازش بخوام، چون به من داره توجه میکنه. وقتی به من داره توجه بکنه اون عظمت رو که درک میکنم، دیگه خجالت میکشم بگم که حالا مثلا نون مارم بده. خب تو میدی که، تو که داری میدی، تو که چه بیانی؟ این خوفی که منشأش محبت باشه، از چشم افتادن باشه، من میترسم از چشم خدا بیفتم، اینو بهش میگن خشیت. اما یک خوفی هم داریم، خوف رحمت، خوف از عدالت خداست. الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، چون با عدل دیگه بخوای با ما رفتار کنی پدر همه در میاد. چله من الملک الیوم لله الواحد، یعنی روز روز عدالت خداست، روز روز عدالت خداست. خب این ترس نداره، این ترس نداره. خوف یعنی این که در این انسان در خودش فقط از جانب خدا احساس خطر کند و فقط از ناحیه او دل هر و استراب داشته باشد. خوف یعنی که انسان خودش را در منطقه امن نداند. این حالت هر انسانی باید داشته باشه. آیه هم همینو میگه، سوره مبارکه اعراف 99، افامنوا مکر الله فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون. آیا اونها از عذاب ناگهانی خدا در خودشون در امان میدونن؟ خودشون در منطقه امن میدونن؟ یه همچی چیزی وجود داره؟ تنها کسانی که خودشون در منطقه امن میدونن زیانکاران هستن، یعنی کسانی که مشکل دارن تو زندگیشون، خودشون رو میزنن به اون کوچه، میگن نه خدا اینجوری نیست. چرا؟ چون نمیتونن در دنیا کارشون درست بکنن. الا القوم الخاسرون، زیانکارا. یا زیانکار است و نمیخواد واقعیت رو بپذیره، یا چون واقعیت را نمیپذیرد در قیامت چی میشه؟ زیانکار میشه. میگه من بترسی در امن از من نباشی. توحید. فیعذبه الله العذاب الاکبر، خدا به عذاب سخت و بزرگتر کیفر میده. این خدا نباید ازش ترسید؟ چه عذاب کوچیکی شیه که عذاب الله الاکبر داشته باشه؟ نه عذاب اکبر تا رو ازش فکر کردی چیه این عذاب اکبر؟ آسون ترین عذاب قیامت امام صادق علیه السلام میفرماید اینه که پای مرد در جهنم، مراد مرد فقط مرد نیست، حالا زنم همینه، یعنی کسی که در این رتبه باشه، یه جفت کفش پاش میکنن، بند کفشو که میبندن، کفش و بند کفش از آتش است، از مغز استخوان شروع میکنه، از استخوان مغز شروع میکنه، یعنی کاسه سر شروع میکنه به ذوب شدن تا نوک انگشتان، بعد این دوباره تبدیل میشه به آدم، دوباره عذاب همونه، دوباره تبدیل میشه، دوباره عذاب همونه. بعد این آدم توی جهنم فکر میکنه، امام صادق علیه السلام فکر میکنه که عذابی سخت‌تر از این نیست. امام صادق میفهمه والله اون آسون‌ترین عذابه. اگر آسون‌ترین عذابش اینه، فیعذبه الله العذاب الاکبر، عذاب اکبر چی؟ خب نباید ترسید، یعنی واقعا من از این عذاب در امانم؟ کی رو میدونه؟ خب ما به شفاعت دل بستیم، حرف نیست. پدر من بیانشون بود بر منکر شفاعت لعنت، پیغمبر و آل پیغمبر شفاعت میکنه. اما گفتن ما کی شفاعت میکنیم؟ ما رفتیم و 300,000 سال بعد شفاعت کردن چی میشه؟ 300,000 سال بعد شفاعت کردن، هر روز شقد 50,000 سال. اونجا که تموم که نمیشه، ابدالابد دیگه. یعنی ما امروز وارد محشر شدیم، 300,000 سال جهنمی بودیم، بعد اومدن شفاعت کردن. دروغ گفتن؟ شفاعت رفته زیر سوال؟ نگفتونم که از اول شفاعت بکنیم. خب 10 تا آدم رو اول شفاعت بکنم، میگن این مربوط به اون که ما میخواستیم اول، ولی بقیه رو نه. خب باید دوچار عذاب اکبر میشیم یا نمیشیم؟ ترس داره برادر. این پنجمین توحید. ششمین توحید، توحید در رجاءه. توحید در رجاء یعنی احساس امنیت کردن. فقط از راه دل بستن و امید داشتن به رحمت و لطف خدا. چرا؟ چون اون مؤثر حقیقی است. چون مؤثر حقیقی اونه. خیلی آیه زیباست. شما از یکی فرار میکنید به سوی کس دیگر، اما خدا میفرماد ففروا من الله الی الله. از من فرار کنید ولی به سوی من فرار کنید. این آیه عالیه. ففروا من الله الی الله یعنی فرار کنید، من عذابی الی رحمتی. بدونید که اگه کسی بخواد خفتتون رو بگیره، دل هره و استراب درست کنه، منم. کسی هم که بخواد بهتون امنیت بده، منم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، احساس آرامش بواسطه یاد منه. الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، و تطمئن قلوبهم، اینا به مقام اطمینان میرسن. به چه واسطه ای؟ به ذکر الله. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این دیگه بخوای احساس آرامش کنی، به واسطه من میتونی احساس آرامش کنی. ففروا من الله الی الله، اون آرامش واسطه منه، نه با قرص اعصاب، نه با کوهنوردی، نه با رفتن به کاناداست، نه با رفتن به مثلا فسکوین، هیچ. حالا کانادا موضوعیت نداشت، به عنوان مثال عرض کردم. آمریکاش هم همینطوره، جای دیگه‌ش هم همینطوره. آرامش به واسطه من. اگه فکر کردی هوای خوب برات آرامش میاره، که همه اونا که تو خارجن که دارن هوا خوب میخورن دیگه، پس چرا قرص اعصاب و روان میخورن؟ بچه رو خودکشی میکنن؟ یا همه چی که اونجا از اونجا خب نیست، عیب نداره. اینجا مثل جامعه بدوی داریم زندگی میکنیم، ما دوران قارنشین. خب اونا اصلا سوپر مدر. بچه رو آرامش نیست اونجا. میزان خوردن قرص اعصاب چقدره؟ میزان خودکشی چقدره؟ این معنی نیست که اینجا نیست. میخوام بگم آرامش به اساس زندگی نیست، به سه نقطه. به اساس زندگی است، به سین سه دندونه. اساس زندگی ذکر الله. اطمینان تنها زمانی حاصل میشود که انسان فقط و فقط به خداوند فعال ما یشا امید داشته باشد، دل ببندد. آنگاه ناامیدی از رحمت خدا میشه چی آقا؟ حرام. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، به سوی الله فرار کن. متو در اون آیه قبلی من الله هست، از خودش هم فرار کن. اون توحید در خوف، این توحید در رجا. به هفتمین توحید. بس دیگه اونا دیگه رو بحث خوف و رجا خودش بحث مستقله، ما اگه بخوایم وارد بشیم آیات رو بخونیم روایات رو بخونیم. ولی خوف در حقیقت انسان لازمه، ناامنی. اگه انسان ببینید به خاطر مبادی افعال انسان باید انسان در واقع دارای فکر در واقع دوچار حالت خوف باشه، چون شما اگر بخواید به سرحد اراده برسید باید یک تصور و تصدیقی داشته باشید. اگر تصور و تصدیقتون رجاء باشد حرکت نمی کنه، ولی اگر خوف باشد، اگر احساس ناامنی بکنید برای اون ناامنیتون چیکار بکنید؟ حرکت میکنید. در واقع در جامعه ما یک روند امید به خدا وجود داره، نه به امید خدا. امید به خدا یعنی از چیش شد ما شروع میکنیم، ولی به امید خدا یعنی که بابا من برای اساس یک حکمتی کار رو شروع میکنم. ما امید به خدا این اردنبیل، ولی به امید خدا کسی بخواد کار بکنه باید حالت خوف رو در خودش کار بکنه، ایجاد بکنه. باید توحید در توکل در خودش چیکار بکنه؟ ایجاد بکنه. باید این مرتبه از توحید که بخوام بیان بکنیم، توحید در محبت. به به، یعنی شما به عنوان یک انسان، یک موجود تبارک الله احسن الخالقین، فقط و فقط و فقط و فقط و فقط و فقط و فقط حق دارید عاشق خدا بشید. محبوب و اصیل همه زندگی ها باید خدا باشه. محبت یک حالت درونی است، هر انسان از درون اونو به نوعی تجربه کرده، یعنی در مرتبه‌ای تجربه کرده، بنابراین نیازی به تعریف بله نداره، مثل اینکه گرسنگی هم نیازی به تعریف نداره، چون شما همه از درون گرسنگی رو در واقع درک کردید، وجدان کردید، محبت رو هم از درون درک کردید. اما اجمالا تعریف محبت اینه، اجمالا برای اینکه ما برخی از در واقع رفتارهایی که محبت نیست رو از محبت تشخیص بدیم، باید بدانیم تعریف محبت چیه. درک محبت از درون همه، ببینید یه چیزایی هست علمش بدیهیست، بدیهیست و فطریه، از درون هست. مثلا بچه 2 ساله میگه بابات هست، اگه زبون داشته باشه میگه نه، نبودن رو میدونه چیه. خب این نبودن یه مفهوم دیگه، مفهوم عدم، مفهوم عدم فطریه، میدونه، بدیهی هم مثلا نیازی کسی چیزی یاد بده. میگه کیو دوست داری؟ میگه بابامو. چند تا 7 تا حالا در کمیتش مشکل داره، چون کمیت قابل در واقع آموزشه، اما در اصل محبت، مثلا محبت چی که تو باباتو دوست داری؟ بین اعضای خانواده میبینید بچه که مثلا خردساله، مثلا حالا خاندان پدری رو از خاندان مادری بیشتر دوست داره، عمه و مثلا عمو رو بیشتر از دایی و خاله دوست داره. خب چیه اینا؟ کجا فهمیدم؟ چیکار کردم؟ جفتشون که در تولد شرکت میکنن، جفتشون که کادو میدن، جفتشون که قول و صدقه میرن، اون درون قابل تعریف نیست، نیاز به تعریف هم داره، چون هر کسی درک کرده. اما حالا اجمالا محبت به هر چیزی یا هر کسی عبارت است. اگه من به کسی محبت دارم یا به چیزی محبت دارم، این محبت عبارت است، میل و گرایش به آن حقیقت و التزاز از آن حقیقت. پس یک امر مرکبه، اول باید گرایش پیدا بکنی و بعد از اون لذت ببری. شما سر کارت میری، از صبح تا ساعت 8 بعد از ظهرم میشینی سر کار، ولی به کارت محبت نداری، چون میگی اگه نرم حقوقمو نمیدم. اینو بهش محبت به کار نمیگن، ولی بیشترین در واقع انس رو هم باهاش داره دیگه، چون 7 صبح تا 8 شب 13 ساعت دیگه، 13 ساعت و 24 ساعت سر یک کار هستی که بهش هیچ گرایشی هم نداری، تمایلی هم نداری. اما محبت مبتنی به تمایل. حال تمایل از کجا حاصل میشه؟ تمایل مبتنی بر معرفت و شناخته. شما باید نسبت به محبوب یک شناخت پیدا بکنی و اون شناخت منجر بشه که اون محبوب با شما تناسب داره، چون تناسب داره شما بهش گرایش دارید. پس برای گرایش پیدا کردن محب به محبوب اول چی لازمه؟ شناخت لازمه. این شناخت منجر می شود که شما به این معنا برسید که آقا این محبوب با من تناسب داره. آنگاه که من محب او شدم از او لذت هم می برم. بنابراین محبت مبتنی بر چی هستش آقا؟ شناخته. شناختم از مقوله چیه؟ علمه، درکه. درکه در تناسب هاست. بنابراین توجه و تمایل هر جنس نر و ماده‌ای به هم دیگه به معنای محبت نیست. تو خیابون هم دیگه رو دیدن یک دل نه صد دل عاشق هم شدن، میگه آقا ما دیگه اصلا اینو بهش عشق نمیگن، بهش میگن هوا هوس. چرا؟ چون اولا عشق مرتبه عالیه محبت، و محبت مبتنیه بر چیه؟ شناخته. آتا تو کوچه طرف رو دید تو مترو عاشق شدی، خب چه تناسبی درک کردی؟ چه تناسبی در کرد؟ توجه و تمایل هر موجود نر و ماده در هر نوعی از انواع موجودات زنده، این یک تمایل غریزیه. بهش میگن همون بحث چی؟ شهوت. منتها خب نمیگه من که مثلا چی هستم که، خب بعد دیگه آدم میگه من که دیوونه هستم، که کس داره میگه من دیوونه، معتاداش نمیگن من معتادم. اونی که خودش که نمیگه من معتادم، میشه تو هم دیگه بهش میگه مریضه بنده خدا. هیچ کس نمیگه، مگه دیوونه ها میگن من دیوونه؟ اون هم نمیگه من دچار شهوت شدم، من عاشق شدم. کجا عاشق شدی؟ چه زود عاشق شدی؟ چه تناسبی در همین دیدن وجود پیدا کرد، تحقق پیدا کرد؟ پس گرایش نوعی شناخته، باید شناخت حاصل بشه. تا حقیقت شناخته شد، اون وقت مطلوبیتش درک میشه. مطلوبیت یعنی تناسب. تناسبش که درک شد، آدم لذت نسبت به او چی پیدا بکنه؟ تمایل پیدا بکنه. تمایل پیدا بکنه تمام میشه؟ نه، تمایلی که موجب التزاز میشه، اساس در واقع لذت در اینجا ایجاد میشه، کیفم میکنه، کیف هم میکنه. خب شما ممکنه سر جلسه درس هم بری، میگه خدا که زودتر تموم شه. خب پس چرا اومدی؟ میگه خب بابا نرم که خب واحدامو کی پاس کنه. اواسر درس های مثلا فرض کنید آزاد میده، خب میگه علاقه و محبت نباشه که خب کسی نمیده که، چون اینجا نه کسی به کسی پول میدن نه به کسی مدرک میدن. آدم هم که بخواد وقت بگذارونه یه 3 سال که دیگه وقت نمیذارونه که دیگه، 1 هفته 2 هفته 3 ماه 4 ماه بس دیگه، وقتم گذشت دیگه، میره یه جو دیگه. وقتی میاد یه محبتی درش وجود داره، این محبت خاطره که فهمیده چه خبره، اینو فهمیده. منشأ محبت متفاوت. غالبا ما نسبتی به افرادی تمایل و گرایش پیدا بکنیم که منفعتی از او به ما برسه. ما همیشه رئیس اداره رو دوست داریم. چرا؟ چون مرخصی میده. هر کسی که یه منفعتی رو با آدم برسونه، آدم مثل به او تمایل پیدا میکنه. این منشأ محبته. ولی منشأ محبت متفاوت. گاهی اوقات آدم به کسی محبت میکنه به خاطر دلسوزی، دلش میسوزه. گاهی آدم محبت میکنه به خاطر عوام فریبی، دغلبازی. حالا نسبت به خدا ما دو تا بتونیم من در واقع چیز داشته باشیم، دو منشأ بتونیم داشته باشیم. خدا رو چرا دوست داری؟ چون خیلی به من لطف میکنه، همه چیز من خدا دارم. یه منشأ، چون منفعت خدا دیدم. خدا رو چرا دوست داری؟ چون کمال مطلقه، چون کمال مطلقه. خب فرق این دو محبت با هم چیه؟ اون اولی کوتاهه، چک که برگشت خود هازا فراخون بینی و بینک. بیماری که آرز شد هازا فراخون بینی و بینک. خدا توقع نداشتن من مریض کنم، من اینکه همه عاشق تو هم. این منشهش منشهش چی میشه آقا؟ منفعت. خودت مادامی که به من نفع برساند عاشقشم. اما همچی که ترمز دستی رو کشید، آه این چه خداییه، دیگه نمازم هم نمیخونم، یه روزم هم نمیگیرم، دیگه حجاب هم رعایت نمیکنم، دیگه روزم نمیگیرم، فکرم فراهم بینی ببینه. چرا؟ چون من منفعت طلبانه خدا رو دوست داشتم. اما خدا رو دوست دارم چون کمال مطلق است. این اون عشق انبیا سلام الله علیه مجمعی، این عشق امام حسین بچه‌شو داده. میدونه غیرت الله که چند دقیقه بعد ناموسش با رجال ها باید همسفر بشه. میدونه اینو. تشنه است. هیچ منفعتی در اونجا وجود نداره. میگه الهی رزم به قضا عاشقه. چرا؟ چون هر چه هست دوست رسد کمال مطلقه. او باید براش این کارا بشه. از امام حسین که سوال بکنی میگه من برای خدا کاری نکردم، من کاری برای خدا نکردم. از خودش که سوال بکنی، ولی وقتی از کنار میای واقعا دیگه چی کار باید میکرده که یه نفر نکرده؟ همه رو که داده اعتراضم نکرده، نازم نکرده، ناز نکرده، حتی برای عزیزش بیشتر از اندازه گریه نکرد. چون خدا خیلی سخت میپذیره. یه خود بیشتر میخواست بالا سر علی اکبر باشه، میگو برد و برو منی نمیخواد، ولی بیشتر من نستا. چون کمال مطلقه. اگر هم میخوای عاشق خدا بشی، عاشق کمال مطلق بشو. شما در بینش اسلامی یک چیزی رو شنیدید و اون روایت است که میگن تفکر ساعتا افضل من عبادت سبعین، یه ساعت تفکر کردن برتر از 70 سال عبادت کرد. چرا؟ اولا اینکه در چه چیزی تفکر بکنیم حرفه، ثانیاً چگونه تفکر بکنیم حرفه، ثالثاً چرا یه ساعت تفکر از 70 سال عبادت بالاتره. این فرمایش آقای ما حضرت صادق علیه السلام خیلی زیبا میفرماید. ما چجوری حق اهل بیت رو میتونیم ادا کنیم؟ نمیتونیم. خدایی اگر نبودن این حرفا رو کسی نمیفهمه. 2 میلیارد سال دیگه متفکرین ما نمیتونن این حرفا رو بفهمن چیه. به به امام صادق از اون روایت هاییست که ان اولی الالباب صاحبان خردهای ناب، اندیشه های ناب، الذین عملوا بالفکره، کسانی که با فکر خود عمل میکنن. چی بشه؟ حتی ورسو منه حب الله، تا به واسطه فکر محبت رو عقص کنن. یعنی تفکر در چه چیزی باعث ایجاد محبت به خدا میشه. این محبت در اثر یک ساعت تفکر حاصل میشه که از 70 سال عبادت بدون محبت چیه؟ برتر. یعنی همه زندگی این است که بشی الذین آمنوا اشد حباً لله. چجوری؟ باز تفکر. موضوع تفکر در چی مهمه و به چه شکل تفکر کردن مهمه. اما اینجور میگه یه تفکر یک ساعت افضل از عبادت، چون ایجاد محبت میکنه. سکر به تنهایی ایجاد محبت نمیکنه. قرآن به تنهایی ایجاد محبت نمیکنه. توحید در محبت. خب توحید در محبت یعنی این که من فقط و فقط اون کسی را که اصالتاً به او عشق می‌ورزم وجود نازنین حضرت حق تعالی است. توحید در محمد یعنی شما تنها محبوب حقیقی و اصیل انسان، محبوب حقیقی و اصیل یعنی اصل اونه، تنها محبوب حقیقی و اصیل انسان خداوند باشه و در عرض دوستی خداوند، در کنار دوستی خداوند، دل در گرو محبت موجود دیگری نباشد. پس انحصار در محبت و استقلال در محبت مربوط به خداوند است. فقط خدا را بالاصاله دوست دارم و بالاستقلال، ولی منافاتی ندارد با محبت دیگران که آیات و نشانه های الهی باشند، چون چنین محبتی در عرض خداوند نیست. ما اهل بیت رو هم دوست داریم، ولی به اذن الله، به دستور خداست. ما پدر مادرمون هم دوست داریم. ما هر چیزی که نشانه خدا درش باشه دوست داریم. این در طول اشکال نداره. ولی در عرض خدا ما کسی دوست داریم، در اینش در توحید چی مطرح میشه؟ ذاتی مطرح میشه. چون در عرض خدا چی آوردی؟ واجب الوجود دیگر یا ممکن الوجود که نمیشه. توجه میفهمی؟ دوستی خیلی عمیقه. حالا محبت به خدا دوتاست. بگی بیشتر از این هم راجع محبت به خدا صحبت نمی کنم. فقط همین دوتا رو بگم و ببینیم سراغ آخرین، یعنی یکی مونده به آخر، سخت‌ترین مراتب توحید. ببینید محبت به خدا یک تعبیر حب فی الله، یکی تعبیر به حب فی سبیل الله. این دوتا با هم فرق میکنه. حب فی الله، حب فی سبیل الله، اینا مراتب عشق به خداست. حالا عشق با محبت چه فرقی میکنه؟ از دیدگاه عرفا چه فرقی میکنه؟ از دیدگاه روایت و صاحبان اندیشه الهی چه فرقی میکنه؟ اینا بحثایی است که در جای خودش مطرح میشه. اما من محبت به خدا دارم، من عاشق خدا هستم، یعنی چی؟ زیاد میگه آقا من عاشق خدا هستم. یعنی چی به خدا هستم؟ چه اتفاقی افتاده که فکر کردیم عاشق خدا هستم؟ حب الهی شعله ایست در دل، در قلبه، جاش در قلبه، که از جذب کردن حضرت حق عبد را به سوی خود، پس اول خدا باید جذب کنه و مجذوب شدن عبد به سوی حضرت حق نشأت میگیره. خدا جلوه میکنه، اون جلوه در تو مینشینه و تو را با خود میبرد. اینو بهش میگن یک حالت قلبی ایجاد بشه، تعبیر کنم به شعله، تعبیرش بکنم به چی؟ آقا شعله. اون شعله عشق است. پس اول خدا باید جلوه کنه. دست خدا را دیدی و اما نشناختی. ماها نمیشناسیم دست خدا را، چون چشممون گناه کرده، چون گوشمون گناه کرده، چون قلبمون سیاهه، جلوه خدا رو نمیبینیم. جلوات و محسوس رو ببینیم ولی جلوه حضرت حق رو نمیبینیم، لذا نمیتونیم تأثیر بگیریم، لذا نمیتونیم تأثیر بگیریم. بنابراین اولین گام برای سلوک ترک گناهه، تا وجود انسان صیقلی بشه، بعد یه الله گفتن خدا تجلی میکنه. تجلی که کرد چی میشه؟ دیگه زلیخا میشه، دیگه یوسف هم میذاره کنار. یا بابا اون موقع تو پدر ما رو درآوردی، حالا که دیگه شرعیه محل نمیزنی. میگه اون موقع خدا رو نمیشناختم. چرا اون موقع خدا رو نمیشناختم؟ چون گناه میکردم، چون اهل گناه بودم. ولی وقتی در مقام توبه قرار گرفتم دیگه اصلا آقای یوسف ما با تو کاری نداریم، اگرم با تو کار داریم چون خدا گفته، چون خدا گفته. شأن پیغمبریش نه، شأن همسریش. شأن پیغمبریش که همون شأن حضرت حقه، اطیع الله و اطیع رسول. هیچ. بنابراین جذبه، جذبه. توبه نکردم ز عشق تا شکلم توبه را، جذبه عشقش مرا میکشد و میبرد. جذبه عشقش مرا میکشد و میبرد. و یه ظریفی گفت جذبه عشقش مرا میکشد و میبرد. معنی دیگه نیست، نیست دیگه. واله شیدا سرگردان. ای ساعت شد گاه بکنه کی خلاص میشیم از دنیا، کی به خلوت میرسیم. همینی که خدا و هم فکر کردن اینا عاشق منم، دروغ فکر کردن. کسی که عاشق منه منتظر شبه که همه برم بخوابن او بیاد سراغ من. به همه انبیا پیامشم فکر میکنن عاشق منه، ایران نون و نمکم من بخوام، محبت منفعتی منم میدم، ولی حق من این نیست. حق من اینه که من رو به حسب کمال و مطلق دوست داشته باشی. این هم هفتمی مرتبه مراتب توحید. توحید در محبت حرف زیاد داره و من هم اگر وارد بشم یه حرف بزنیم دیگه. هشتمی مرتبه توحید، توحید در الوهیت. دو تا مرتبه از توحید میوره که جلسه آینده خواهم گفت. یکی توحید در الوهیت که مهمترین مرتبه در توحید بعد از ربوبیت الوهیته، و اکثر کسانی که در شرک زمین خوردن در این دو جا زمین خوردن. توحید در ربوبیت بحثش رو مبسوطاً گذراندیم. حالا فکر می‌کردم که من بتوانم توحید در الوهیت رو هم بگم، ولی خب متأسفانه وقتم گذشت. الحمدلله.